بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این سعین نهو خیر و ناصرین و معین. خوش آمد عرض میکنیم خدمت دوستان عزیز به جلسه کرسی ترویجی که توسط پژوهشکده تحول برگزار میشه تحت عنوان مبانی تحولی تعلیم و تربیت اسلامی با روی کرد ولایت و امامت. ارائه کننده کرسی جناب آقای دکتر محمد حسین روزی طلب هستند که عضو پژوهشکده تحول و مدرس دانشگاه فرهنگیان هستند. ناقد جلسه جناب آقای دکتر خرمایی هستند که از اساتید دانشکده علوم تربیتی هستند و عضو پژوهشکده تحول. بنده هم در خدمت دوستان هستم برای به اصطلاح مدیریت جلسه. من وقت زیادی نمیگیرم، فقط عرض کنم جلسه گذشته پاسخ خیلی از سوال ها به خاطر اون احساساتی که غلبه کرد به جلسه نشد که ما خدمت شما ارائه کنیم، اما انشاءالله در فرصت های بعد پاسخ های اون کرسی رو هم باید در خدمت دوستان عزیز باشیم که بیان بشه. امروز بدون فوت وقت میریم خدمت جناب آقای دکتر روزی طلب که مطالبشون رو ارائه کنند. فکر کنم نیم ساعت برای ارائه کافی هست.
حالا امیدوارم که
انشاءالله خیلی خوب و بعد هم در خدمت های دکتر خرمایی برای نقد هستیم. بفرمود
باید. اعوذ بالله من الشیطان اللعین و جیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله صلی الله محمد و آل محمد و اجل فرجهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملا الارض قسطا و عدلا هما ملعت ظلمن و جوراست. سلام میکنیم به پیشگاه قطب عالم امکان، سبب اتصال ارض و سما، کسی که به برکت وجود او عالم هستی رزق و روزی میخورن، حضرت حجت ابن حسن عسکری. و درود میفرستیم به روح پرفتوح حضرت امام ارواح طیبه شهدا و سلام میکنیم به پیشگاه رهبر حکیم، فرزانه، مدیر، مدبر و شجاع انقلاب اسلامی که انشار انقلاب را از عقبه ها و گردنه های قرن 21 عبور میدن و پرچم رو به دست صاحب اصلیش آقا امام عصر میسپارن. و سلام میکنم خدمت عزیزان حاضر و بینندگان این برنامه. بحثی رو که من میخوام خدمتتون عرض کنم در ارتباط با تحول یا مبانی تحولی تعلیم تربیت هست با روی کرده ولایت و امامت. تحول یعنی از حالی به حالی به حال دیگری تغییر یافتن، که ممکن است این تحول در مسیر رشد باشه یا در مسیر نزول باشه. از زای عالم هستی، از کهکشان ها گرفته تا ذرات درون اتم، دائما در حال تغییر و تحول هستن. ملا صدرا فیلسوف برجسته ما نظریه رو داده به نام نظریه حرکت جوهری تو فلسفه اسلامی، که عقیده داره که در عالم خداوند در هر لحظه در حال آفریدن و جهان در هر لحظه در حال آفریدش بودن است. به عبارتی دیگر، هیچ چیز در عالم چیز لحظه قبلش نیست، همه چیز در حال نوش بودن و تغییر هستن. من یه جمله اینجا عرض کنم خدمتتون، بعضیا این حرکت جوهری را نسبت میدن به خود عالم، ما این حرکت نسبت میدیم به خدا، چون خود عالم که به ذات نمیتونه حرکت داشته باشه، ما اینجوری بحث میکنیم. و همین علت میگیم که خداوند در آیه 29 سوره رحمان به دائم بودن خلقت و آفرینش اشاره نموده، میفرماید کل یومن هو فی شأن، یعنی هر لحظه ای با خداوند در حال آفرینش نو و جدید هست. در آیه 22 سوره نازل می فرماید الی ربک منتهاها، یعنی حرکت و تحول که در عالم هست منتهاش به سوی پروردگار هست. همچنین در آیه 8 سوره علق می فرماید که ان الی ربک رجعا، یعنی رجوع همه حرکت ها و تحولی که در عالم هست به سوی پروردگارت هست. نکته بسیار مهم آن است که این حرکت دائمی موجودات به سوی یک مقصد ناشی از افعال توحیدی حاکم بر عالم هستی است. به عبارت دیگر اجزای عالم هستی در تحول دائمی خیش دارای یک آهنگ موزون و هماهنگ با یکدیگر و به سوی یک هدف که از آن قوه و قدرت گرفتند می باشند. یعنی از حضرت حق یک قدرت گرفتند. من منشأ حرکت رو هم قرآن میگه هم ما میگه منشأش حرکت هست. نکته مهم دیگر در این تغییر و تحول که حرکت موجودات عالم حرکت موجود عالم فاقد اختیار هستند به صورت طبیعی در جهت قوانین و مقدرات الهی صورت میگیرد. این همه عالم هستی که اکشان اینا دار اختیار نیستن، خب اینو دارن حرکت میکنن. لکن انسان ها به علت داشتن اختیار به دو گروه تقسیم میشوند. گروهی که قوانین و مقررات الهی صورت در مسیر اون در واقع انسانهایی که هماهنگ با عالم هستی در حرکت توحیدی حرکت میکنن و گروه دیگری که سرپیچه کرده از این حرکت خارج میشن، خارج حرکت عمومی عالم هستی و مستحق عذاب الهی میشوند. در آیه 18 سوره حج می‌خوانیم علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب و من یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشاء. میگه آیا نمیبینید هر که در آسمان ها و هر که در زمین است و خورشید و ماه و ستاره ها و کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم خدا را سجده میکنند، یعنی مطیع تدابیر و فرامین او هستند و بسیاری از مردم که از اطاعت الهی سرپیچی ده اند عذاب الهی لازم و مقدر بوده است و بر بسیاری از مردم که از اطاعت الهی سرپیچی ده اند عذاب الهی مقدر شده است و کسی که خدا او را خار کند دیگر کسی نمیتواند او را محبوب نماید و به یقین هر چرا خداوند بر اساس حکمت بخواهد انجام میدهد. نکته مهم این است که عذاب الهی اثر وضعی بازخورد رفتار کسی است که از قوانین توحیدی هماهنگ حاکم بر عالم عدول میکند، مانند ای که در رفتار هماهنگ با قوانین زیستی که لازمه زندگی است عدم رعایت نکات بهداشتی موجب مرض و درد و رنج آدمی می شود. این درد و رنج در واقع اثر وضعی یا بازخورد طبیعی رفتار غیر بهداشتی انسان است که وقوع آن بیماری ها و درد و رنج ها هم بر اساس قوانین طبیعی است که خداوند بر اساس حکمت خود وضع کرده است. یعنی مسائل معنوی هم مثل مسائل مادیه، ما تو مسائل فیزیولوژی اون اگر که مطابق با قوانین عالم حرکت نکنیم مریض میشیم، بیمار میشیم، بهداشت راحت نکنیم. تو مسائل متافیزیکی هم همجوری، اونام اگر ما نکنیم اثر وضعی کار خودمونه، نه ای که مثلا چون این بد بچه ای بود میگیرن میزننش، اینجوری نیست. اثر وضعی خود اون رفتار میشه عذاب الهی که همون مشکلی هست که پیدا میشه. خب از آیه، پس این بحث کلی هست، از آیه 156 سوره بقره انا لله و انا الیه راجعون که به معنی همانا ما از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم، که از آن معمولا در مواضع استرجاع استفاده میشود، در معنی تحولی آن به علت نفخه روح خدا در کالبد حیوانی انسان و پدید آمدن صفات الهی در انسان میتوان این گونه استفاده کرد: انسان در آفرینش دارای بیناد استعداد بالقوه است، چون که نفخه روح الهی شده در وجود انسان، و در حرکت تحولی در این دنیا استعدادهای بالقوه الهی خود را بالفعل کرده، شایستگی لقاء الله را پیدا خواهد کرد. همچنان که در آیه 6 سوره انشاء آمده است: یا ای انسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، یعنی این انسان تو به سختی داری حرکت میکنی به سوی پروردگارت، اما نهایتا او رو ملاقات میکنی. بنابراین از دیدگاه تحولی انا لله و انا الیه راجعون به معنی ما بی‌نهایتیم و به سوی بی‌نهایت حرکت میکنیم خواهد شد. ما بی‌نهایتیم، از نظر استعداد بی‌نهایت هستیم، به سوی بی‌نهایت یعنی به سوی اینکه استعداد بی‌نهایت ما بالفعل بشه حرکت. خب این یه نکته. در حرکت تحولی انا لله و انا الیه راجعون، جاذبه محبت و عشق نیروی پیشران این حرکت است. لذا خداوند گفته قول لا اله الا الله تفلحوا. شرط رهایی از قیود این دنیا و رسیدن به فلاح و رستگاری را بیرون کردن همه عشقها از دل جز عشق الله که مظهر عشق کامل و مطلق است آنسته است. خداوند گفته که این به خود بیاد سمت من، قولو لا اله الا الله تفلح. در این جمله کوتاه اله به معنی محبوب، الهه به معنی محبوب و معشوق، و الله که اسم کامل الهه می باشد به معنی عشق مطلق است. لازم به ذکر است خداوند هم فرموده هیچ خالقی به جز من خلاق، یا هیچ قادری جز من قدار، یا هیچ رازقی جز من رزاق و هزار اسم دیگر نیست. هم فرموده قولو لا رازق الا الرزاق، لا خالق الا الخلاق، لا حافظ الا الحفاظ، مثلا لا قادر الا القدار، اینا رو نفرموده. نفرموده تا رستگار شوید، یعنی لا قادر الا القدار قفله تا رستگار شوید. فرموده است بگویید هیچ محبوبی و معشوق نیست مگر من که عشق مطلق هستم. یعنی خداوند میخواد رابطه این تربیتی خود با اندگانش را بر اساس عشق استوار کند، نه بر اساس خالقیت، رازقیت، قدرت، و به عبارت دیگر میخواهد محبوب دلهای بندگان خود باشد. نتیجه گیری مهم این که معلم و مربی نیز باید محبوب دلهای دانش آموزان خود باشد تا بتواند تعلیم دهد و تربیت کند. به قول شاعر: درس معلم مربوعت، زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد، قفل گریز پایگاه. نکته مهم دیگر این که تنها رمز حرکت تحول آمیز و تربیت انسان پاکیزه سازی دل از عشقهای زودگذر و مجازی و آماده سازی دل برای حضور خدا است، چون دل فقط شایستگی جایگاه خدا را دارد. یعنی با این مسئله. خب پس این حرکت تحولی انسان و رمز حرکت شم شد این. چرا انسان نیازمند تربیت است؟ زیرا تمام موجودات بیجان از ذرات الکترون و پروتون در اتم گرفته تا میلیاردها ستاره در منظومه‌ها و کهکشان‌ها همگی با تدبیر خداوند در مدار خود حرکت می‌کنند. گیاهان بر اساس قوانین طبیعی رشد و تکثیر می‌کنند. حیوانات هم بر اساس غریزه زندگی می‌کنند و تولید مثل می‌کنند. ملائک نیز که از کارگزاران خداوند در عالم هستند، هیچ کدام توان سرپیشی از فرمان خدا را ندارند. لذا هراز و فرودی در رشد و نقصان ندارند که نیازمند به تربیت باشند. جن که آرای اختیار است نیز در ذیل انسان حریف شده است و پیامبر اسلام پیام آور انس و جن می باشد. از کنم جنیان نیز به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم می شوند و زاد و ولد می کنند و مرگ و حیات دارند. در سوره جن شرح این مطلب آمده است. مؤمنین آنان یاری رسان انسانهای مؤمن هستند و کافرینشان یاور انسانهای کافر می شوند. انسان با داشتن عنصر روح الهی از جن و ملائک و تمام موجود عالم برتر است. فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. پس هنگامی که او را آراسته نمودیم و از روح خود در او دمیدیم، پس برای او به خاک افتید و سجده کنید. آیات 30-33 سوره البقره بیانگر آن است که استعداد علمی آدم فراتر از ملائک و جن می باشد. لذا انسان حلیفه خدا است و همه عالم هستی، یعنی آنچه مادون پروردگار است، تحت سلطه و مورد تسخیر انسان است. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، و آنچه را در آسمان ها و زمین است همه را از جانب خود به تسخیر شما در آوردی. لیکن انسان با این استعداد بی‌نهایت، چون دارای اختیار است، حرکت و دستاوردهای او میتواند از منهای بی‌نهایت تا به علاوه بی‌نهایت متغیر باشد. لذا نیازمند تربیت است. خداوند در وصف بعضی از انسان‌ها میگوید اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. آنها همچون حیوانات و چوپایان هستند، بلکه گمراه‌تر از آنها، بلکه اینان همان غافلان هستند. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین اون بندگان نزد خداوند افراد کر و لال هستند که اندیشه نمی‌کنند. همچنین اگر در مسیر الهی حرکت نماید، به ملاقات خدا نائل می شود. یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدهن املاقی. ای انسان، البته با هر رنج و مشقت در راه طاعت و و عبادت حضرت حق بکوش که عاقبت پروردگار خود را ملاقات خواهی کرد. و در مورد معراج پیامبر اکرم می فرماید فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الی عبدهی ما اوها. پیامبر در معراج آنقدر به خدا نزدیک شد تا جایی که فاصله اش به اندازه دو کمان یا کمتر گردید. سپس خدا به بنده اش وحی فرمود آنچه را که وحی کرد، به گونه ای که هیچ موجودی دیگر درک آن را نتوان کرد. لازم ذکر است که پیامبر در معراج تا آنجا به سوی خدا بالا رفت که ملائک مقرب حتی جبرئیل از همراهی حضرت باز ماندند. در این حالت خداوند بدون واسطه جبرئیل هر آنچه را می‌خواست به آن حضرت وحی کرد. فاوها الی عبدهی ما اوها، یعنی هر چی دلش بخواست به عبدش چیکار کرد؟ گفت. یعنی اون دیگه مخزن اسراری خوردید تار میشه تنظیمش بکنید؟ نمیدونم، چشم من تار میبینه خوبه، پس من عینکم باید بزنم نگاه. خیلی خوب، پس این نکته مهم، با توجه به مقدمات ذکر شده، انسان مهمترین پدیده عالم هستی است، به گونه ای که خداوند در آیات 12 الی 14 سوره مؤمنون پس از بیان چگونگی خلقت انسان به خود میگوید فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی خودش به خودش آفرین میگه. پس مبارک بر خدا که بهترین آفریننده است. این جمله نشان از آن دارد که انسان میتواند تجلیگاه جمال و جلال و قدرت خدا باشد. یعنی انسان میتونه با توجه به جمله پروردگار میتونه تجلیگاه جمال و جلال و قدرت خدا باشد. خب حالا میرسیم به مهمترین مسئله عالم هستی. مهمترین مسئله عالم هستی تربیت انسان میشه، چون اولا خداوند همه عالم هستی را مسخر انسان کرده است. پس این عبارتش جوری بوده، تربیت انسان، یعنی عنوانه جور هست، تربیت انسان مهمترین مسئله عالم هستی. یعنی تربیت انسان باید اون اول قرمزه مثلا بیاد، چون اولا خداوند همه عالم هستی را مسخر انسان کرده و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، آنچه را در آسمان زمین هست همه را خداوند مسخر انسان کرده و او را در زمین جانشین خود را داده. و از قال رب کل الملائکت انی جائل فی الارض خلیفه، و یاد آور هنگامی که پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین آدم را جانشین خود قرار خواهم داد. لذا اگر این انسان تربیت شده و به سوی سیر الله حرکت کند، نه تنها خود را به کمال رسانده بلکه تمام عالم هستی را به کمال رسانده. یعنی وقتی حضرت علی مثلا میره در عالم محضر حضرت حق مخواد حساب کتاب بشه، میخوان بهش اجر بدن، خورشید هم میاد میگه اجر هم میخواد بیده به من، چون من از انرژیم دادم علی تونسته عبادت بکنه. زمین هم میگه اجر بیده به من، چون من علی رو در خودم نگه داشتم. مرغ ها و حیواناتی از علی از استفاده که اداوه شده انرژی فیزیولوژی شده انرژی عبادی، میان میگن آقا به ما هم اجر بدید، ما علی رو نگه داشتیم. همچه همه عالم هستی، گیاه ها همه میان از این که علی در صدر اوج هست اونا هم بهره مند میشن. یعنی در واقع انرژی فیزیکی شده انرژی گیاهی، انرژی گیاهی شده انرژی حیوانی، انرژی حیوانی شده انرژی عبادی، و در رأسش بهترین کار که عبادت حضرت حق بوده انجام شده. همه اینایی که این مراحل انرژی مختلف از خاک و گیاه و حیوان اینا بودن، آسمون و زمین و خورشید اینا، در پدید آوردن اون عبادت علی مشارکت کردن. پس همه اینا معجون میشن، همه اینا رشد میکنن، رشد کردن، یعنی انرژی هاشون رشد کرده شده انرژی عبادی نهایتا. اما بله، بلکه تمام عالم هستی را به کمال رسند. و اگر در اثر اختیار خود را ضایع کرده به راه انحطاط رود، تمام عالم هستی را ضایع کرده و به انحطاط نشانده است. چون اون مرغ میاد میگه که من یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، من مشغول به تسبیح تو بودم، این اومده من رو زده کشته، انرژی من رو مصرف کرده، چون معصیت کرده انرژی من رو ضایع کرده، من داشتم یسبح لله میگفتم، تسبیح میگفتم، او خاک میاد همچون خورشید میاد همچون ما میاد. یعنی این در واقع مسئول در مقابل همه عالم هستی میشه، نه مسئول در مقابل رفتاری که خودش کرده. ثانیاً به همین دلیل خداوند در آیه 172 سوره اعراف مهمترین مسئله عالم زر، یعنی عالم قبل از دنیا و دنیا و آخرت را تربیت انسان آن هم با مربیگری خیش میداند و به انسانها هشدار میدهد که از این مسئله غافل نشوید. یعنی مهمترین مسئله عالم هستی رو خداوند تربیت انسان میدونه. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. و به یاد آور هنگامی که خدای تو از پشت فرزندان آدم ذریه یعنی فرزندان آنها را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه ساخت، یعنی مرحله خودشناسی، سپس سؤال کرد آیا من پروردگار شما هستم، بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه، همه گفتند بلی ما گواهی می دهیم او مربی ما هستی. پس فرمود دیگر در روز قیامت که سؤال از عمل کرده شما می شود، نگویید ما از این واقعه غافل بودیم. نکته مهم این است که خداوند نفرموده است الستو به خالق کن یا الستو به رازق کن، اینا رو نگفته، عناوین دیگه نگفته، گفته الستو به رب بکن، یعنی من مربی شما هستم. خداوند خالق انسان ها هست، رازق انسان ها هست، حافظ انسان هست، همه چی انسان، منتها اونا رو سوال نکرده، گفته الستو به رب بکن، من مربیتون هستم. قالو بلا، همه گفتن که بلی. خب از این رو دعوای اصلی بین انبیا و سران کفار و شرک هم تثبیت ربوبیت بوده، نه خالقیت و غیره. یعنی فرعون میدونسته که خالق عالم نیست، رازق عالم هم نیست. برای چی؟ برای اینکه موسی بهش گفتی اگه راست میگی خداوند خورشید از مشرق میبره مغرب تا از مغرب ببره مشرق، چشموند، میدونست که او کارا رو نمیتونه بکنه. اما میگفت انا ربکم الاعلا، یعنی میگفتش که من مربی اعلای این انسان ها هستم. خب چون تربیت برای متربی عبودیت و برای مربی ربوبیت می آورد، یعنی خود تربیت برای متربی عبودیت میاره، برای مربی در واقع ربوبیت میاره. حضرت علی علیه السلام فرمود من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. اینا بعضی ای رو عنوان احترام برای معلم به کامران، نه،
این اثر وضعی تربیت رو حضرت فهم بوده. هر کس حرفی را به من بیاموزد محققا مرا در مسیر عبودیت خود قرار داده است. یعنی اثر وضعی تربیت، نه اینکه مقام احترام به معلم بذاره. شاید سوال شود بدین ترتیب نمیتوان از کسی غیر خدا علم آموخت. پاسخ این است که اگر مربی خود بنده خدا باشد، متربی را نیز به بندگی خدا رهنمون می کند و اگر مربی خود اسیر هوا و هوس و طاقت‌های درونی خود باشد، شاگرد را نیز به همین راه می برد. لذا عزیزانی که شغل معلمی و مربیگری را پذیرفتند باید توجه داشته باشند هر تعلیمی بار فرهنگی دارد. لذا باید قبل از هر چیز خود را در عبودیت به اطاعت خدا خالص گردانیم و الا به تبع خود شاگردان معصوم را هم در مسیر طاغوت قرار داده مشکلات دنیا و آخرت خود را چندین برابر می‌کنیم. یعنی فرق یه مهندس مثلا را ساختمانی که اگر مثلا حالا یه ساختمون خوب درست نکرد، عمر ساختمون مثلا به جایی که بشه 30 سال میشه 20 سال. اما یه معلم اگر خودش عبدالله نباشه، بر اساس صحبت من علمنی حرفن فقط اگر این عبدا، بچه مردم رو هم میکنه عبد طاغوت. اگه خودش عبد طاغوت باشه، بچه مردم میکنه عبد طاغوت. نکته مهم، تلاش استکبار جانی برای گسترش طرحهای نظیر BC و همچنین تهاجم گسترده فرهنگی از طریق ماهواره‌ها و شبکه‌های مجازی فریاد انا ربکم الاعلی فرعون‌های عصر حاضر است. استکبار جهانی می‌خواهد از طریق به دست گرفتن رشته افکار ملت‌ها و تحمیل سبک زندگی مورد نظر خود به آنان، اقشار مختلف مردم را به عبودیت خود بکشاند تا هیچ فریاد و قیامی از سوی ملت‌های تحت ظلم و ستم و غارت خود رخ ندهد. در ادامه آیه حریفه الحمدلله رب العالمین آمده است الرحمن الرحیم. تکرار این عبارت بعد از رب العالمین بیانگر آن است که تربیت الهی به روش رحمانیت و رحیمیت است. یعنی خداوند در تربیت عالمین تربیت عام و تربیت خاص دارد. تربیت عام مانند رحمت عام خدا بر همه انسان ها ارزانی می شود و تربیت خاص خدا بر اساس وکان بالمؤمنین رحیما ویژه مؤمنین است. حالا این رو توضیح دادیم. یک، تربیت عام یا تربیت یک طرفه. خداوند بر اساس رحمت عام یعنی رحمانیت خیش امکان هدایت و تربیت را برای تمام انسان‌ها به صورت یک طرفه فراهم کرده است، چه شکرگزار باشند و چه نباشند. و آن نیز به دو طریق هست. اول هدایت و تربیت تکوینی یا درونی، دیگر هدایت و تربیت تشریعی یا بیرونی. در هدایت و تربیت تکوینی یا درونی مراتب زیر را میتوان برشمرد. برای انسانها گوش و چشم و سایر حواس و عقل قرار داده تا به وسیله حواس اطلاعات را دریافت نماید و به وسیله عقل آنها را فهم کند. هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده. استعداد دریافت علوم به انسان را ارزانی داشته است، یعنی دومین مسئله استعداد دریافت علوم رو که به انسان ارزان داشته. علم الانسان ما لم یعلم، یعنی آنچه را که خود انسان نمیدونست خدا بهش آموخته، یعنی استعداد تمام علوم در او گذاشته. استعداد دریافت علوم را به انسان ارزان دانش است. علم الانسان ما لم یعلم، فهم خوبی ها و بدی ها یعنی ارزش های اخلاقی را به انسان الهام کرده است. فالهمها فجورها و تقواها. شاه
پیش پیامبر خود را خبر میدهد که اگر بندگان من در رابطه درباره من از تو پرسیدن، به درستی که من نزدیک هستم، دعوت هر کس که مرا بخواند اجابت می کنم، پس آنان نیز دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان آورند، شاید رشد یابند. میگه و قصه علق عبادی یعنی فعینی قریب وجیب و دعوت دا ازاد آن خستجی بولی و یرشدون. یا کنی تو قرآن معمولا میگه و یسالونک من الروح قل الروح من امر ربی و یسالونک ماذا ینفقون، از تو سوال میکنم مثلا ما چی انفاق کنیم، قل العفو. این یه خداوند باش نمیسی که از پیغمبر بپرسن، میگه اسالک عبادی، اگه بنده با من از پرسیدن خودش میاد مطرح کنه. مثلا بعدم نمیگه قول، چون اونجا میگه قول، اینجا نمیگه قول، اینجا فعلی غریب، یعنی رابطه خودش با انسانها مستقیم میکنه. به پیغمبر نمیگه قول اینی غریب، بهش رو بگه من نزدیکم، میگه فعلی غریب، من نزدیکم، اجیب و دعوت دار، جابت کنیم دعوت کنیم، پس تجیب بولی من اجابت نبرم دعوتون، شما دعوت من اجابت کنیم، ولی یا منو بید به من ایمان بیاد. یعنی خداوند دست دوستی رو براز کرده، اقتدا به صاحب که براز کرده. حالا ما توی ادبیات ادب انسانی ما داریم که اگر بزرگتری بود تو دست دراز نکن برای دست دادن به او، بزرگتری باید دست دراز کنیم و تو به دست او رو بگیریم. خداوند دست دراز کرده به دوستی انسان ها، پس تجیه بولیم یا من اجابت کنیم و یا من رو بیم من ایمان. بعد نکته مهم که میگه لعلهم یرشدون، شاید رشد بکنه، یعنی حرکت تحولی باید اینجا هست که رابطه انسان با خداوند یک رشد توشه، شاید که. ولی یه نکته ما اینجا آوردی من بگم نکنم آمد بگم شما یه نکته دیگه ما آوردیم اینجا من این رو مختصر میگم. کسی که عاشق خدا است همه مخلوقات را دوست دارد، یعنی تصور نشه که آدم عاشق خداوند آدم بد اخلاق و غنوقوی و همه قطع رابطه کرده، فقط به خدا رابطه داره. نکته مهم تربیتی دیگر این که تصور نشه وقت کسی که عاشق خدا باشد به هیچ چیز و هیچ کس دیگر عشق نمی‌ورزد، بلکه بالعکس عشق او به موجودات عالم هستی و انسان‌های دیگر عشق حقیقی خواهد شد. کسی که عاشق خدا شود هر آنچه را او آفریده است و هر آنچه را او دوست دارد و هر آنچه را او دستور داده است مورد علاقه‌اش می‌باشد، چون نشانی از محبوب دارد. انسان موحد معتقد است همه موجودات عالم را خدا بر اساس حکمت آفریده، لذا به خود اجازه نمیدهد حتی یک برگ درختی را که نشان از محبوب دارد و در جریان نظام آفرینش نقش ویژه خود را ایفا میکند بدون جهت از درخت جدا کند، و یا قطره آبی را که مایه حیات است ضایع کند. اینجوری میشه دیگه. همینطور علاوه بر هدایت تکوینی علاقه به پدر و مادر بر اساس دستور لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، شما که از کنم عشق ورزیدن به پدر و مادر رو بعد از اطاعتش بعد از عبودیتش مطرح، همینطور بر اساس آیات و روایات معصومی عشق و علاقه به همسر و فرزند خواهر برادر شما که از کنم اقوام مؤمنین انسانهای دیگر و چند تا نقطه شکل میگیرن. که همه از عشق و علاقه دنیایی یعنی رابطه دوستی بر اساس منافع متقابل به راسته دوستی بر اساس به رابطه دوستی بر اساس رضای خدا تبدیل می شود. یعنی حتی زن و شوهر در یه رابطه عادی علاقهشون به هم بر اساس منافع متقابلشون هست. این منافع متقابل به هم خورد و رابطه دوستی هم شل می شود. اما بست پروردگار میگه و من آیات این ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه. از آیات و نشانهای پروردگاری است که برای از نفس خودتون برای شما همسرانتون آفریده. یعنی اگه یک کسی اهانت کنه به همسرش، اهانت کرده به نفس خودش، چون میگه که من انفسکم و من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. یعنی اگه کسی به زنش اهانت کرد یا زن به مرد اهانت کرد، به خودش اهانت کرد، چون به نفس شد. بعد میگه لتس کنو الیها و سلم آرامش بید. و بعد میگه که این آیاتی از آیات خدا اینه.
و بعد میگه و جعل بینکم مودتا و رحمه، و بین شما مودت و رحمت قرار داده. مودت یعنی دوستی، اما رحمت یعنی اون رحمانیت خدا، یعنی ایثار یه طرفه. بعضی وقتا زنها و شوهرها بدونی که میرسن به یه مرحله که اون دیگه منفعتی برای این ندارد، اما یه کاری براش میکنه که بدون انتظار پاداش باشه، میشه رحمت، همون هدایت اولیه انسانها که خداوند ما گفت. خب ازای خدا تبدیل. و این گونه است که میتوان گفت کسی که عاشق خدا باشد، عشق او به موجودات عالم و انسانهای دیگر عشقی پاک خواهد شد. و همانطور که عشق به خدا برای انسان آرامش بخش است، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، این خیلی مهمه، استفاده کردیم ما، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، عشق و علاقه به دیگران نیز عشق و علاقه پایدار با اصالت قابل اعتماد و آرامش بخش خواهد شد. لذا جامعه در پناه عشق الهی به یک آرامش روانی ویژه خواهد رسید یا قرار خواهد گرفت و محیطی مناسب برای تربیت و رشد انسانها فراهم خواهد شد. یعنی عشق الهی میشه عشق به عالم، عشق عالم هم که میگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، عشق عالم برای آدم آرامش میده، اون آرامش یه تازه یه محیط درست میکنه که چی؟ که ما بیاییم چه کار کنیم؟ تربیت کنیم انسان رو در این محیط بهداشتی و محیط زیبایی که به وجود اومده، معنایی که وجود اومده. حالا یه بحث دیگری ما کردیم اینجا، خیلی حالا من مختصر عبور میکنم. ولایت به معنی سرپرستی میشه. ولایت اصلش به معنی دوستی هست، دوستی اون نفر به هم دیگه. وقت یه دوست وظیفش چیه؟ وظیفش ای که دفع چیز کنه، ضرر کنه و جلب منافع کنه به دوستش. مثلا اگه مثلا تو خیابون با دوست داره راه میره، دوست حواسش نیست، ماشین میخواد بزنه به دوستش، دوست چه بکشه عقب و بگه که حواس جلو باشه. یا مثلا اگر یه جایی یه آگهی کردن برای ثبت نام برای یه کاری، ماشینی، زندگی، روزگاری، بهش اطلاع بده که از این امکان تو برو استفاده کن. حالا رابطه ما با خدا که دوستی هست، خدا منافعی که ما میرسونیم به خدا خیلی محدوده، چون ما کوچکیم، چیزی نداریم بخوام به خدا منفعتی برسونیم. اما خداوند منفعت به ما میرسونه و پیشگیری میکنه از مضار و زیانهای ما. و اینجوری میشه که تقریبا جریان میشه جریان یه طرفه از سوی مولا به فرد، و این ولایت تبدیل به سرپرستی میشه. مثل والدین، والدین هم برای همین میگن والدین پدر مادر سرپرست پیدا میکنن، سرپرستونی که از ضررها پیشگیری میکنن برای بچه و منافع رو برش حاصل میکنه. خداوند میاد چه کار میکنه؟ میگه یخرجهم من الظلمات الى النور. خداوند میاره آره از ظلمات میبره به سوی نور. یه نکته باز بگم، من حیفم میاد این بحثا رو اگم عبور بکنم. گاه کنید توی اینجا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، بعد میگه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. نگاه کنید اینجا گروه سوم رو خدا معرفی دیگه نمیکنه. پس انسان یا تو اردوگاه خدا هست، الله ولی الذین آمنوا هست، ای تو اردوگاه پروردگار نباش، تو اردوگاه کیه؟ کافرا هست. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت هست. یعنی این خیلی مهمه. یعنی ما فکر نکنیم سرپرستی یا ولایت هیچ کس رو نمیپذیریم، حتی خدا. نه، ای ولایت خدا و سرپرستی خدا رو نپذیری، تو تحت سرپرستی کافر هستی، طاغوت هستی. اینجوری قطعا اینجوریه. خب اینجا یه آیه هستش که بس میکنید بحث ما رو به امام هست، یعنی تا به حال بحث ولایت داری، این دعایی اینجور نیست. من بزنیم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. انما یعنی این است و جز این نیست. اون ولایتی که خدا میپذیره اینه، چون اون ولذین کفر هم هست که اولیاء طاغوته. انما که اول یعنی اون چیزی که خداوند میپسنده اینه. تنها و تنها ای که انما ولیکم الله و رسوله خدا باشه و رسولش و الذین آمنو. یا کنید انما ولیکم الله رو یه جا آورده، بعد و رسولی و الذین آمنو، رسول و اون کسی که ایمان آورده و در حال نمازه و زکات میده حضرت علیه، اینم با وجه دا کرده. اولش گفته انما ولیکم الله، این از حجز این است که ولی فقط خداست. پس این ولایت دکتر بعدی به تبع ولایت الله هست، نه ولایت مستقل، چون اونجا انما ولیکم الله این اصلا جنسی ولی فقط خداست. اینو میگید بعد میگه و رسوله و لذین آمنون لذین یقیمون از سبب یوتون از دفاد اون را که اون. پس این هم ما بحثی که مثلا ما به اهل سنت میکنیم، یه که ما میگیم ولایت پیامبر و امام به تبع ولایت الله هست، اصل ولایت الله است. حالا اینجا بحث نقش امام رو که آوردم، من دیگه بحثم یه صفحه بیشتر نمونده تمام داری میشه، اینه خداوند برای پیشگیری از به خطا رفتن مباحث نظری در تربیت انسان و مشخص شده نمونه محصول تربیت مورد نظر، خداوند در آموزه‌های تربیت خیش افرادی را به عنوان اسوه و امام مطرح کرده و ایمان آورده ها را به پیروی از آنان چکار میکنه؟ تشویق میکنه و همانند سازی به آنان تشویق میکنه. لقد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، یعنی که ابراهیم و همراهانش برایش و ما مؤمنان الگوهای پسندیده هستند. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مسلما برای شما رسول خدا و زندگی رسول خدا در زندگی الگوی نیکویی است. البته کتاب مؤمنان به کسانی است که به مراحل از ایمان رسیده باشند، هم که من عرض کردم با خدا آدم هم حرکت بکنه. میگه لمن کان یرجو لقاء الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، یعنی پیغمبر برای او الگو میتونه باشه که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارن. یعنی الگو برای همه نمیشه پیغمبر، الگو برای اونو میشه که امید به خدا و روز قیامت دارن. لمن کان یرجو الله، اونایی که امید دارن به خدا و روز قیامت اینا، پس پیغمبر برای اینا مفید میشه. کما اینکه زمان پیغمبر یه عده بودن روی برمیگردون از پیغمبر، زمان امام ها یه عده بودن روی برمیگردون، برای اونا مفید نبودن. نه، زمانی که حضرت ابراهیم، حال این امامت مهمتر از نبوته، زمانی که حضرت ابراهیم از عهده آزمون های لازم برمی آید، خداوند او را برای مردم امام قرار میدهد. و از ابتلا ابراهیم رب او به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی پیغمبر بوده یه امتحانی از کرده بعد گفته انی جاعلک للناس اماما، حالی که ادم امام. پس مقام امامت بالاتر از مقام نبوته. یاد کنن هنگامی که پروردگار ابراهیم او را با دستوراتی آزمود و او به طور کامل از عهده آنها درآمد، خداوند به او فرمود من او را امام و پیشوای مردم. حال بعد میگن آه شما پس پای اسلام بگید امام علی از مثلا پیغمبر بالاتر بودیم، نه خود پیغمبر امام بود، خود پیغمبر امام بود، نه که علی از پیغمبر بالاتره. حال آن که وقت حضرت ابراهیم امامت فرزندان خود را خواستار می شود، خداوند ظالمین را جدا می کند. یعنی ابراهیم میگه که قال و من ذریتی، فرزندان چطور؟ قال لا ینال عهد ظالمین. این به شما که عرض کنم من به ظالمین عهدی ندارم. یه جای دیگه حضرت نوح میگه که فرزندم، میگه خدا میگه که این فرزندت نیست، این عمل غیر صالح است، این فرزندت نیست، عمل غیر صالح است. یعنی عمل غیر صالح که برای فرد انجام میشه رابطه فرزندی را هم در معنا البته از اون میگیره و این میشه عمل غیر صالح. خب پس خداوند عهدش به شایستگان هست نه هر کسی. خب امامان زلالت امامان هدایت ما بود، یعنی ما دو گونه داریم امام داریم، یکی ائمه کفر داریم یکی ائمه هدا داریم. تو ائمه کفر خداوند فرموده و قاتل و ائمه تل کفر، از شما که عرض کنم اهمیت این مسئله از آنجا مشخص می شود که در روز قیامت خداوند هر گروه از مردم را با امامشان می خواهند. یه حالا شابیت بحث ما آخره یوم ند او کل اناسن به امام، یعنی ما روز قیامت هر گروه از آدم ها را با امامشون می خونیم. سه تا نکته مهم برای ما داره. یکی انسان موجودی الگو پذیر است، لذا همه انسان ها در زندگی خود افرادی را الگوی رفتارش قرار میدن و روز قیامت همه افراد با امام و الگوخیش حاضر میشن. مثل او بحث کردیم که انسان ولایت پذیره، منطقی یا تو ولایت الله هست یا تو ولایت طاغوته، انسان بی ولایت وجود نداره. پس اول وقتی میگی یوم ند او کل اناسن به امامه هم، یعنی که انسان موجود الگو، اگه امامو بگیم الگو، انسان موجود الگو پذیر است، لذا همه انسان ها در زندگی خود افراد را الگوی رفتاری خیش قرار میدهند و روز قیامت همه افراد با امام یا الگوی خیش حاضر میشوند. یعنی مثلا فرض کن امام حسین وای میسه، اونی که مال امام حسین پسرش اون سر، یزید هم وای میسه، و یزیدی هم پسرش وای میسه، فرعون وای میسه، فرعون یا پسرش، موسی هم وای میسه، موسی هم پسرش. دو، در روز قیامت جدای از مسائل نظری رفتار انسان ها که حاصل تربیت است مورد محاسبه قرار میگیره. یعنی همه این بحثایی که ما میکنیم و از وقتا میشینیم نعلین تو سر هم بزنی، میگه که عملت چی هست، عملت چی، کل نفسن به ما کسبت رهینه، یعنی اون چیزی که به دست آورده مهمه، حرف زدنش مهم نیست. این روز قیامت اینجور میشه. سه، چه بسا افرادی نام و نشان مسلمانی داشته باشن لکن در زندگی خیش مشرکین و کافرین را الگوی رفتاری خود را دهن، لذا در آخرت با آنان محشور میشن. یعنی که ما میگیم غرب زده ها غرب زده ها و خودشون هم افتخار میکنن که غرب زده هستن، یه دشون اینا اسمش محمد مصطفی فلان فلان، این حسن اسمش هم حسن آقای حسن آقای خودمون، اینا توش حسنه، اما امامش و الگوش او بره، روز قیامت هم همراه اونا محشور میشه. یوم ند او کل اناسن به امامه ایم، اونجا میره محشور میشه. اصولا اگر، حالا یه نکته دیگه ما داریم، اصولا اگر مکتب تربیتی خدا الگو نداشته باشد، با چه حجتی میخواهد اعمال و رفتار مخاطبین خود را ارزشون گذاری کرده پاداش دهد یا مجازات کنند؟ به همین جهت امام حجت خدا روی زمین است و بدون حضور او دین اقامه نخواهد شد. لذا در طول تاریخ از حضرت آدم تا حضرت خاتم و بعد اوصیا او، اسلام همواره پیامبر اسلام همواره پیامبران و جانشینان آنان حجت خدا روی زمین بودند. که ما یه حدیث داریم، لولا حجه لساخت الارض به اهلها. خود یه آیه نشون میده، وقتی میگه یوم ندعو کل اناس به امامه، خودش نشون میده که در هر عصر یه امامی هست، امام حقی هست. خودی این نشون میده یوم ندعو کل اناس به امامه، پس در هر عصر امام هست. که همون میگیم که ما اونو بحث کردیم، با توجه به اهمیت موضوع امامت، خداوند در دریان قدیر خم به پیامبرش میفرماید اگر امر ولایت علی ابن ابی طالب و امامان بعد او را به مردم ابلاغ نکنی، رسالت خود را انجام ندادی. بعضی از افراد به خیالشون که خطبه قدیر فقط مخصوص حضرت علی بوده، نه، راجب حضرت علی هست، راجب امامای بعدش هم میگی پیغمبر، بعد یک سوم خطبه راجب امام زمانه که اصلا بعدن این آخر زمان پیش میاد چی میشه منجی از فرزندان من میاد فلان میکنه بعد حق و باطل اونجدا میشه. یعنی این بحث خطبه یه قدیر من حضرت علی نیست، بحث امام. چما این که اون آیه هم من حضرت علی نیست، میگه انما ولیکم الله و رسولی و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون، و کسانی که، نمیگه و کسی که، میگه و کسانی که الگو شد اینجوری باشه، و کسانی که ایمان آوردن نماز میکنن در حال رکوع هستن و زکات میدن. این کسانی که نبود و کسی که کار میکنه. پس این انما ولیکم الله و رسولی و الذین آمنوا الذین بعد از پیغمبر مختص علی نیست، مختص افرادی که این تیپی هستن هست که اینجور میگه. خب پروردگار بهش اخطار میکنه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالت و الله یعصمک من الناس. چون پیغمبر میترسیده که بین مردم اختلاف بشه و حتی آسیب ببینه، چند بار این بهشون ابلاغ شکار بکن عقب بیندازه. خدا میگه که اگر این انجام ندی تو رسالت انجام ندید اصلا، و خیلی هم تو نترس و الله یعصم که من الناس، خداوند تو رو از آسیب مردم باز میداره. پس از آن که پیامبر دستور و تأکید خدا به دستور و تأکید خدا ولایت علی ابن ابی طالب و 11 فرزند داشت را ابلاغ کرد، مهم اینه پیامبر روز عید قدیر ولایت علی و 11 فرزندش ابلاغ کرده. خداوند مهر تمام و کمال را به دین اسلام زده، می‌فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا، که این آیه سه پایه یک حکومت مردمی رو تشکیل میده. یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، دین شما کامل شد، یعنی ایدئولوژیتون کامل شد. علی رو معرفی کردیم، ایدئولوگ هم معرفی شده. رضیت بکم الاسلام دینا یعنی که شما خدا راضی است شما امت اسلام باشید. پس میشه سه تا پایه یک در واقع سلامت، سه تا پایه حکومت مردمی، مردم، ایدئولوژی، ایدئولوگ. حالا اگر حتی جامعه مارکسیستی باشه، مردم جامعه مارکسیستی استالین و لنین، اگه جامعه بودایی باشه مردم ایدئولوژی بودایی اون رهبران بودایی ها تو جامعه فلان، اسلام باشه ایدئولوژی اسلام باشه اسلام، ایدئولوژیش امام و ایدئولوژیش هم اون مردم هم میشن امت اسلامی. و صلی الله علی محمد و آله. از یه خورده بیشتر شد ها؟
بله خیلی بیشتر این به صورتی شد نکرد
خب خودی به نخری بحث با بود
دیگه آره چون بحث بمسوطی بود نمیشد که وسط بشکرد که برصورت خیلی متشکریم از دعوت که کشیدید در خدمت جناب دکتر قربانی هستیم برای
خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از آقای دکتر روزی طلب با ارائه این مبحث مبانی تحولی تعلیم و تربیت اسلامی با رویکرد ولایت و امامت. راستش در کلام آغاز من بیان میکنم که نقدی ندارم اصلا. چرا نقدی ندارم؟ چون آیات قرآن کریمه. یعنی هر آنچه آقای دکتر روزی طلب گفتن از خودشون فقط یه تفسیری شاید یه مقولای اضافه کردن، یعنی زبان قرآن بودن. و وقتی که به این مسئله ما میرسیم دیگه نقدی وجود ندارد، تسلیمیم و پذیرش. پس من احساسم این است که عملا در این که آقای دکتر روزی طلب مبانی تحولی تعلیم و تربیت اسلامی رو بر پایه آیات قرآن کریم آوردن، وقتی بحث مبانی است عملا کلام وعی رو دارن مورد اشاره قرار میدن، میگن اگر تعلیم و تربیتی میخواهد استوار بشود، تعلیم و تربیت بر این پایه بایستی شکل بگیره. لذا حالا از منظر درون دینی بخوایم وارد قضیه بشویم، عملا هیچ نقدی روش نیست. و من بگم که نقدی ندارم، از این منظر نقدی ندارم. اما اجازه بدید به جای نقد بگم که پیشنهاد دارم. این پیشنهاد دارم روی این قاعده. خب من یه لحظه احساس کردم که در کلاس معارف اسلامی شرکت کردم و در کلاس تفسیر قرآن کریم که بی ربطم نیست دیگه، ما با یه مفسر آیات قرآن کریم مواجه هستیم که دارن آقای دکتر روزی طلب برداشت خودشون رو از آیات قرآن کریم و برداشت تربیتی خودشون رو دارن بیان میکنن و اون مبانی رو برمیشمارم که خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. اما خب این کلاس کلاس خوبیست برای من بدون معارف قرآن کریم چه چیزیست در حوزه تعلیم و تربیت که همه میگوییم بله و تایید میکنیم که همین است که آقای دکتر روزی طلب میگن. منتها من میرم یه خود عملیاتی تر میخوام صحبت کنم، میگم حالا این مبانی هست، من معلم میام میگم که من میخوام ولایت مداری رو در کلاس درس عملیاتی کنم. آقای دکتر روزی طلب، منم در معذر شما اینا رو یاد گرفتم، گفته شده است، اما اگر ما بخوایم یه تعلیم و تربیت و ولایت مدار داشته باشیم، نقش یک معلم به عنوان ولی، چون صحبت از این آقای دکتر آیه تو زاید بعضی موقع اشارات خیلی خوبی دارم، یعنی همیشه اشارات خوبی دارم ولی بعضی مواقع اشارات خیلی خوبی دارم. یکی از اون اشاراتی که دارم اینه که در خانه ولی پدر است. ما میگیم در مدرسه ولی معلم است. معلم میاد میگه که آقای دکتر روزی طلب، من میدونم که من مسلمانم و لزوم مسلمانی ولایت مداری و امام محوری است، اما بیا به من بگوی که من چطوری ولایت خودم رو در کلاس جاری بکنم. بیا یه الگوی عملیاتی بده. آها، مثلا آیه دکتر روزی طلب اشارات خوبی هم کردن، گفتن مثلا ولایت به معنای دوستی. وقتی اشاره میکنن ولایت به معنای دوستی، در واقع بیان میکنن که این ولایت خودم رو به منزله دوستی چطور جاری کنم در کلاس درس. مثلا تعلیم و تربیت لیبرال دموکراسی وقتی میخواد صحبت بکنه راجع به اینکه معلم چگونه ارزش های دموکراسی رو در کلاس درس ببرد، میگه که بیایید معلم هم سطح دانش آموز باشد و بیایید کلاس درس رو تبدیل به کلاس بیان نظریات آزاد بکنیم و در چارچوب بیان دیدگاه آزاد اون ارزش های لیبرال دموکراسی رو بیاریم داخل کلاس درس. همین کارم میکنه، یعنی مراکز تربیت کالج های تربیت معلم آمریکا بر پایه ارزش های لیبرال دموکراسی به نام گذاشته شده و معلمم میداند که اگر بیاد بخواد در برود در کلاس درس بایستی بیاد اون چارچوب ارزش های دموکراسی رو ببره توی مدرسه و بهش هم میگن این چی کار بکن، این گام بردار، اون گام بردار، اینجوری باش، با دانش آموز این کار بکن، عقاید تفکر انتقادی رو داخلش رشد بده. تفکر انتقادی رو داخلش که متأسفانه تو جامعه ما هم هی دارن میگن، میگن تفکر انتقادی رو رشد بده. حالا بعد میگن تفکر انتقادی چیه، بعد ملاکش میگن که همه چیزو به راحتی نپذیرید. نه، همه چیزو مثلا به راحتی نپذیرید. حالا بس از تفکر انتقادی هم میشه یا هم چی خواهد. الان معلم از ما سوال میکنه، میگه من یه الگوی عملیاتی میخوام. این الگوی عملیاتی بایستی یک دستورالعملی در اختیار من معلم گذاشته بشود که این دستورالعمل بگوید که اگر خواستم با دانش آموز صحبت کنم چطور صحبت. مگه من ولی نیستم؟ من ولایت که آیا ولایت تحکم است؟ حکمیت است؟ آیا ولایت حالا با انضباط کنم چیه؟ اگر اون ولایت، اگر مثلا در کلاس درس یه دفعه حجاب از سر کسی افتاد، من چه کار مثلا بکنم؟ تو شرایط بحرانی من چجور با دانش آموز مشکل دار چی کار بکنم؟ با دانش آموز مریض مثلا چی کار بکنم؟ با جایی قرار میگیرم که میخوام دانش آموز رشد بدم، بایستی چگونه باش برخورد بکنم؟ پس اینجا دیگه یه الگوی عملیاتی میخواد و اون الگوی عملیاتی مبانیش درسته. منم تایید کردم آقای دکتر روزی اصلا تعلیم و تربیت، استاد تعلیم و تربیت اسلامی و مبانی تربیت اسلامی هم چیزی بیش از این نیست، یعنی هر چیزی هم باشد باز بر همین پایه استواره. ما الگوی اینجوری البته داشتیم، یعنی در دانشگاه علوم تربیت و روانشناسی مثلا آقای دکتر شمشیری کتابی داره تربیت از منظر عرفان، میاد بحث عشق رو مطرح میکنه و ایشون بر پایه اون مبحث عشق میاد مثلا یه کتاب، یه رساله دکتری خودش داره توی رس، بعد این رساله دکتری تبدیل به یک کتاب کرده، میاد بیان میکنه به صورت عملیاتی. میاد اگر میخواید عشق رو شما بیارید در کلاس درس، حالا با دانش آموز بایستی چیکار بکنه. لذا اگر میخواییم، من گفتم در چارچوب پیشنهاد تا اینجا مبانیه بسیار عالی است و کار خیلی خوب است. اما این مبانی انسانساز نیست. چرا من گفتم نمیتونم نقد کنم؟ چون آقای دکتر روز طلب اینو نساخته. لذا اگر انسانساز بود ما میرفتیم سراغ نقدش. یعنی اگر آقای دکتر روز طلب میگفت که در واقع ولایت مداری در تعلیم و تربیت و اون الگوی عملیاتی داشتن، بعد ما میرفتیم سراغ این قاعده که حالا نقد بکنیم که بر پایه معیارهای این الگو تا چند اندازه متناسب با ولایت مداری در تعلیم و تربیت میگیم آها خب حالا این الگو، آیا این الگو هم کار شده؟ آیا حالا در نظام تعلیم و تربیت اصلا نظام تعلیم و تربیت میتونه برای این پای معلم تربیت بکنه؟ یعنی وقتی این هم میخواییم باست بیرون اون الگوی عملیاتی که منجر به یه برنامه ریزی درسی میشود، منجر به یه برنامه تربیت معلم میشود، منجر به یه برنامه تربیت معلم میشود. برای این اصلا تربیت معلم بر پایه ولایت مداری در چارچوب تعلیم و تربیت. لذا پیشنهادی که من برای آقای دکتر روزی طلب دارم این هست که انشاءالله بیان یه نظریه ای رو مطرح کن. این نظریه رو حتی عنوانم یه عنوان پیشنهادی عرض می‌کنم، مثل ولایت، نظریه ولایت مداری در تعلیم و تربیت، مثلا نظری اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا دارن مطرح میکنه، ما نظری ولایت مداری در تعلیم در ولایت، در نظری ولایت مداری در تعلیم و تربیت. الان آقای دکتر روزی طلب اشاره کردن که مبانیش ایناست، اما این نظریه آقای تو خیلی خوش اومد. یالا اما این نظریه بایستی خودش رو بیاره در چارچوب برخی از اصول موضوعی تعریف بکنن که میشه اصول موضوعش، بعد میاد برنامه عملیاتی بده بگه این کار بکنیم اینجوری بشه، بعد روند این که روند اجراییش هم به ما بگوید که حالا من یه مدلی دارم، حالا اسم مدل رو، حالا من یه مدلی دارم که بر اساس این مدل الان جلو میام و الان نظام تعلیم و تربیت ولایت مدار داریم، نظام این داریم که معلم وقتی میخواد ولایت خودش رو در کلاس درس اعمال بکنن، من در واقع این ولایت چگونه در کلاس درس جاری میشود و چطور بایستی بشود. اتفاقا میتونن بعدش هم یه امتیاز دارد. امتیازش چیه؟ چون تا حالا این مبانی رو یکی از زمینه هایی که ما باش خیلی درگیر هستیم اینه که همین الان ما مثلا دروس متون یک، متون دو، معارف یک، معارف دو داریم و حتی در رشته‌های ما تعلیم و تربیت اسلامی اتفاقا همه میان همین رو میگن، یعنی همین مبانی رو، مبانی و تعلیم و تربیت اسلام. آقای دکتر روزی طلب هم فکر کنم وقت خودشون هم دارن استاد میان مبانی رو میگن. اما اگر ما بیان الگوی داشته باشیم که این الگو رو بعدن بیان ببریمش توی موقعیت، بگیم خب حالا ما معلمی که تو هستی، من میخوام بر پای این الگو توی کلاس با دانش آموز کار بکنه، بعد میخوام ببینم این دانش آموز تا چند اندازه ارزش‌های دینی داخلش رشد میکنه، تا چند اندازه حسن خلق داخلش ایجاد میشه، تا چند اندازه متعهد و مسئولیت پذیر، تا چند اندازه باورمند نسبت به جهان هستی میشه. میتونم تست کنم، میتونم مقایسه کنم، میتونم با دیدگاه دیگر دیدگاه دیگر مورد طب. و اون موقع بگم که آها این الگوی من تا چند نازه در قبال الگوهای رقیب میتونه پاسخگو باشه. ما اگر این شکلی بریم جلو خیلی میتونیم خیلی خوب نتیجه بگیریم و عملا اون باورها رو تبدیل به شرایطی بکنیم که عملیاتی میشود و هدف حتی خدا ایدکتر روز سلام هم من فکر میکنم همینه که و اصلا بس بر سر همین است که این باورها به گونه بیاید تبدیل به یک نظام حکرانی بشه. مگه الان این نظام حکرانی هم آقای دکتر زاهد مد شده است اخیراً دیدید نظام حکرانی هم دانشکده نظام حکرانی و گروه های نظام حکرانی رو همه داره به وجود میاد، خصوصا در دانشکده حقوق آقای دکتر داریم این یک قسمت وسیع در دانشکده حقوق داره در رسال. خب اگر بگوییم که تربیت ولایت مدار حتما داره یه نظام حکرانی مبتنی بر دوستی، محبت، عشق، حالا هر چیزی، البته همش هم به نظر میرسه ولایت مداری این چند تا واژه نیست، این ولایت مداری باید یه دفعه بیاد شمشیرم دستش بگیرد و مثل پدری که خانواده ولایت میکنه یه گاهی موقع باید بیاد بباره یه چیز رو. پس این نکاتی که من عرض کردم آقای دکتر روز طلبی اصلا نبود یه پیشنهاد بود، چون عرض کردم مطالبی که فرمودید کاملا به جاست و تایید شده و در واقع عملا حداقل از گفتمان درون دینی هیچ نقلی بر این قاعده نمیتوانند وارد باشند. حالا اگر در گفتمان بروندینی بخوام راجع به صحبت کنیم این دیگه قضیه است که ما خودمونم به این قاعده اعتقاد نداریم. قاضی توفیق میکنم خیلی
سید خدا خیلی کنم استفاده
کنم
دوستان گودرزی استفاده میکنم.
بسیارش بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همه همکارین رو که راه بخیر
و نیکی های دکتر روزی طلب هم ما رو بهرمند کردن امروز از مطالبی که در مورد تعلیم و تربیت اسلامی فرمودند. عرض کنم که من اگر بخوام بگم که حالا اون برداشتی که راجع به کار ایشون کردم چی بود و اون نکاتی که به نظرم برجسته میرسید چی بود، یکی این محوری بود که آقای دکتر خرمایی هم بهش اشاره کردن، بحث ولایت مداری حالا به عنوان یک امری که میتونه وارد تعلیم و تربیت بشه و این حالا با نیاز به جزئیات داره، نیاز به تفصیل داره. شاید ما مثلا توی نظریات روانشناسی اگه بخوایم مقایسه بکنیم، ما الان توی حالا بحث یادگیری سه تا نظریه رو داریم، نظریه شرطی سازی کلاسیک رو داریم، نظریه شرطی سازی عاملی رو داریم و یکی هم نظریه یادگیری جانشینی هست که در واقع فرد از طریق گرفتن الگو یه رفتاری رو یاد میگیره و خب به طور کلی میتونیم بگیم که این گرفتن الگو میتونه یک در واقع نوع یادگیری رو ایجاد بکنه. منتهی حالا فکر میکنم اون چیزی که های دکتر روزی طلب بهش اشاره کردن بحث فراتر از این بحث های یادگیری های معمول هست. حالا من بر میگردم به ابتدای بحثشون که اشاره خیلی خوبی کردند که ما اینجا بحث اصلیمون این هست که فرد باید در تعلیم و تربیت اسلامی یه هدف وجود داره و اون اینه که به سمت الله حرکت بکنه و این نفسی که فرد داره مورد تزکیه قرار بگیره، تزکیه نفس اتفاق بیفته و توی این تزکیه نفس معلم یا مربی میتونه نقش خیلی خوبی داشته باشه، در صورتی که این مربی بتونه در واقع خودش اول اون راه هدایت رو پذیرفته باشه، حرکت کرده باشه به اون سمت و این راه رو در واقع بتونه به متربی که میشه اون یادگیرنده منتقل بکنه. الان توی فضایی که حالا تو جامعه مدرن ما داریم، تقریبا میتونم بگم ما داریم کج میریم، کج راهه داریم میریم، بخاطر اینکه اطلاعات و اینفورمیشن و اینا انقدر وارد شده، افراد ما تربیت میکنیم برای اینکه این اینفورمیشن ها رو بگیرن و به کارش بگیرن. چیزی به نام تزکیه نفس و نمیدونم اینکه این باید هدایت بشه در جهت خدا، اون راهی رو که پیدا بکنه خودش رو ما نداریم. ما الان مثلا توی تعلیم و تربیت خودمون تا چند درصد میپردازیم به این که علوم مثلا تجربی رو به دانش آموزا یاد بدیم، علوم ریاضی رو یاد بدیم، این ریاضیات یا علوم تجربی، حالا محتواشو میگم، تا چه اندازه این به سلام محتوا ما رو هدایت میکنه یا دانش آموز رو هدایت میکنه به سمت اینکه تزکیه نفس بکنه، به سمت اینکه اون راه ولایت رو فرد انتخاب بکنه، به سمت خداوند حرکت بکنه. من فکر میکنم الان این تمرکز از بین رفته. خب اگر بپذیریم که این تمرکز از بین رفته، کاملا میتونه این نظریه مطرح باشه که این نظریه ولایت مداری که یه پله بالاتر از نظریات جاری هست، فقط مسئله ما این نیست که فرد یاد بگیره چجوری با محیط خودش چالش بکنه، چجوری مشکلات الانش رو حل کنه، باید یک افق وسیع‌تری رو در نظر بگیره که این افق وسیع‌تر شامل دنیا هست و شامل آخرت هست و خودشو آماده بکنه. بنابراین برای این که بتونه این رویکرد رو در زندگی خودش جاری بکنه و ساری بکنه، نیازمند به این راحتی امکان پذیر نیست این کار و نیازمند یه کسی هست که خودش این راه رو رفته باشه و چالش‌هاشو طی کرده باشه و خودش این تزکیه درش اتفاق افتاده باشه و بعد بتونه اون متربی رو هدایت بکنه به این سمت. بنابراین شاید مثلا این پیشنهادی که آقای دکتر فرمایی هم دادن، این نظریه رو باید از این لحاظ روش کار کرد که تفاوت تربیتی که ما داریم مطرح میکنیم با تربیتی که فعلا داره توی جامعه خودمون یا جوامع دیگه داره اتفاق میفته، که ما هم در واقع الگو برداری کردیم از اون نظام آموزشی غرب، خب این چه تفاوتی داره؟ که اعتقاد من شاید اگر یه مقدار برگردیم به فرهنگ گذشته خودمون و مثلا حالا اون تربیت مکتبی رو که قبلا اتفاق می افتاد، قبل از اینکه این مدارس حالا جاری وجود داشته باشه، اون ولایت مداری در اون مدارس بهتر به دانش آموزا منتقل می شد، به لحاظ این که این معلم تمام تلاشش در واقع این بود که حالا آیات قرآن رو و محتوای اسلامی رو به دانش آموزا منتقل بکنه و تمام سازوکارها رو به کار می برد که این آموزش رو مطرح بکنه. بنابراین به نظرم می رسه که ما الان یه مقدار تحت شعاع در واقع به جای اینکه اون فرهنگ رو بیاییم ضعفاش رو شناسایی بکنیم و بیاییم این فرهنگ حالا غربی هم در اون فرهنگ جذب بکنیم، هضمش بکنیم، اومدیم کاری که کردیم اینه که ما در واقع تحت شعاع این علوم تجربی، علوم ریاضی اینا قرار گرفتیم و اصلا تعلیم و تربیتمون کلن کردیم اینا، به خاطر همین هم هست که ما الان تو تعلیم و تربیتمون چیزی رو به دانش آموزان یاد نمیدیم، یعنی تزکیه نفس واقعا ندارن که ما الان بگیم دانش آموزانی که توی این جامعه اسلامی بزرگ شدن، تربیت پیدا کردن، الان ما همه افرادی هستن که حداقل در بین مثلا یه کلاس یه اسوه داریم، یه کسی داریم بگیم این اسوه در واقع نمونه‌ای هست که ما میگفتیم که تربیت اسلامی درش حاکم هست. و اگر اینطوری بود باید ما اسوه‌های متعددی توی جامعه داشته باشیم، الگوهایی که الان معروف باشن و بتونن مشکلات جامعه رو اینا حل بکنن، حالا تو حوزه‌های مختلف. وقتی اینا وارد صنعت میشن ما اسوه‌ای داشته باشیم که این صنعت رو به نحو درستی هدایت بکنه. وقتی وارد اقتصاد میشیم و اسوه‌ای داشته باشیم که بتونه اقتصاد ما رو به نحو درستی هدایت بکنه. اینها رو ما الان کم داریم، چرا که اصلا شاید بهش نپرداختیم و اون الگوها رو روش تمرکز نکردیم. بنابراین من فکر میکنم حالا این نظریه میتونه وارد حوزه های مختلفی بشه که پیشنهاد بکنه که ما اصلا باید این جهت رو بریم، محتوا رو مشخص کنیم، جهت رو مشخص بکنیم و برسیم به اون نقطه. یه بحث دیگه ای که من دارم روی این بحث جالبی هست که آقای دکتر مطرح کردن که حالا تو نکاتی که گفتم اشارم بهش کردم، اونم بحث اینه که ما در خیلی از فرایندها این قضیه در واقع ایمان و کفر رو کنار گذاشتیم، یعنی نمیایم این رو محور قرار بدیم برای کار خودمون، در صورتی که تو تمام آیات قرآن کاملا اشاره به حق می‌دارن می‌کنن. آیز و جوزی طلب تو تمام آیات قرآن بحث میشه راجع به این که اگر شما در واقع اون راه رو صراط مستقیم رو حرکت کردید و رفتید، شما جز راه یافتگان هستید، در صورتی که اگر این کار رو نکنید به هر حال حرکت باطله و باطلها زیاد هستند و حق در واقع همون راهی است که خداوند تعیین کرده. بنابراین خیلی حیاتی هست که این پیامی رو که خداوند تو آیات مختلف توی به اصطلاح به کرات تو قرآن کریم بهش اشاره میکنه که ان الله ولی الذین آمنوا، عرض کنم که یخرجون هم من از ظلمات الى النور و الذین کفروا اولیا هم و طاغوت این یخرجون من النور الى الظلمات. این مثلا نمونه ای از آیاتی هست که خداوند کریم بهش اشاره میکنه، این جهت هدایت رو کاملا مشخص میکنه که شما اگر رفتید به طرف کسانی رو ولی خودتون قرار دادید که در راه خدا نیستن، اینها شما خارج شدید از جهت حق، خارج شدید و اونا اولیایتون هستن و تنها اگر به خداوند کریم ایمان بیارید خداوند کریم این شما رو به نور میرسونه و شما رو هدایت میکنه به سمت در واقع روشنی. بنابراین من فکر میکنم تو آیات متفاوت این اشاره شده و ما اون متربی خودمون رو باید به این سمت هدایت کنیم، یعنی یک راه بیشتر وجود نداره و اگر این راه رو انتخاب نکنن خب دچار مشکلات زیادی میشن و ما باید در واقع هدایت بکنیم افراد رو به این سمت. به نظرم این نکته نکته کلیدی هست که من فکر میکنم هم تو تعلیم و تربیتمون نادیده گرفتیم، یعنی من آثاری رو نمیبینم توی تعلیم و تربیت خودمون، توی محتوای خودمون، تو کاری که مربی انجام میده، تو در واقع مسیری که آموزش پرورش داره طی میکنه، مسیری که دانشگاه داره طی میکنه، ما بیشتر مقلد هستیم تا اینکه تعیین کننده مسیر باشیم. این نکته به نظر من این نکته کلیدی هست که اگر توی حالا نظریه که عنوان میکنن که آقای دکترم خوب پیشنهاد کردن بحث در واقع ولایت مداری یا یادگیری ولایت مداری یا الگو پردازی ولایت مداری، اگر تو این نظریه که مطرح میکنن چارچوبش رو مشخص کنن، اینکه تو آموزش چه پیامدهایی رو میتونه ایجاد بکنه، چه مفروضاتی برش حاکم هست و با الگویی که الان ما اجرا میکنیم چه تفاوتهایی میتونه داشته باشه، به نظرم خیلی کار قشنگ و پرپیمونی میشه. امیدوارم که حالا انشالله این اتفاق بیفته. در حال یاد گرفته ما دیم.
تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نگاهی به گذشته های نظام تعلیم و تربیت جامعه اسلامی در گذشته های دور، خواجه نصیر رو، شهید ثانی رو، کتاب به حساب منیت المرید شهید ثانی، کتاب آداب المتعلمین به حساب خواجه نصیر، من اینو دیدم که در گذشته ها برای تربیت اومدن مسئله رو مورد بحث قرار دادن، روش تعریف کردن، راهکار ارائه دادن، هم حاجی نصیر هم شهید ثانی قرن 7 و قرن 10، ولی خلای این الان مونده. یعنی ما اون کارهای اون موقع، حاجی نصیر میگه من نشستم دیدم جامعه علمی عصر خودم راکت شده، انگیزه نداره، نمیتونه حرکت کنه. کتاب آداب به حساب آداب المتعلمین رو نوشتم. یا شهید ثانی همین مشکل رو دید، اومد کتاب منیت المرید رو نوشت. من به نظرم ما الان این مبانی داریم، مبانی بوده که همیشه از زمان پیامبر اکرم در اختیارمون بوده. ما خلأ امروز دانشگاه و محیط علمی ما اینه که ما دانشجو رو در بدو ورود با یه بنیه اعتقادی اول همراه کنیم، با انگیزه علم آموزی همراه کنیم، ارزش علم رو در اسلام بهش منتقل کنیم و اون مراحل و مراتبی که منیت المرید دیده، حالا با نگاه روانشناسانه اونا رو جهت بدیم، بعد بیایم که این میشه در واقع خواستگاهی که آیه دکتر و هم آیه دکتر عرض فرمودن، که ما الان خلأمون روشه. اون موقع روش رو اومدن دنبال کردن برای عصر خودشون، ما نیمدیم روش تحولی ولایت پذیرانه و امامت مدارانه در مدیریت، در جامعه شناسی، در حقوق، در کل علوم انسانی تدوین و تبیین کنیم. به نظر من این یه خلأه و این خلأ باید جواب گفته باشه. مبانی که ما از زمان پیامبر دستمون بوده، تغییرم نکرد، منتها روش نداریم الان و دانشگاه های ما، مؤسسات آموزشی ما خلأ روش دارن و بدو ورود دانشجو یا دانش آموز باید روش بنیانی اعتقاد رو و ارزش علم رو بهشون تبیین کنه، که شهید ثانی و خواجه نصیر اینو درک کرده بودن و اقدام کردن. خلأ ما اینجاست. من اینو برداشتم.
من عرضی ندارم. تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که یکی از چیزهایی که شاید برای بحث مبانی تحول مبانی تعلیم و تربیت اسلامی بتونه کمک کنه و مؤثر باشه این هست که شاید اگر ما اون مبانی توحید صمدی رو در مقابل توحید ادبی بتونیم وارد مباحث تعلیم و تربیت کنیم، از این بابت که اون نسبتی که بین خالق و مخلوق، امام و مأموم ایجاد میشه، اون در واقع در این حال که اون غیریت وجود داره ولی تقابلی که توش وجود داره به نظر میرسه خیلی کمتر هست. فرد دیگه نسبتی که با خالقش برقرار میکنه مثل موج هست و دریا، نه مثلا یک کاسه آب و دریا، خودش رو در ادامه وجود الهی میبینه یا باز هم در ارتباط با همون امامت. بحث ولایت هم به نظرم میرسه اینجوری چونه باز تعریف بشه. همچین چیزی رو من خودم دیدم که ما نداریم، مبتنی بر مبانی توحید صمدی، مبانی تعلیم و تربیت در واقع تدوین شده باشه، ولی از جهاتی به نظرم میرسه که حالا من خودم بعضی از مباحث رو دانشجوها سوالاتشون رو به اون سمت پا میبرن، از اون زاویه پاسخ میدم، احساس میکنم که راحت تر ارتباط میتونن برقرار کنن، ولی خب میگم تدوین نشده. در این حال خیلی استفاده بردم، پس شما درد نکنید.
حالا من اگه خواسته باشم این رو بازش کنم، یعنی اول مقدمه بگم بعد نتیجه گیری کنم، ما خیلی با چشم مثلا کان که مثلا میاد قضیه روشمندایی رو میگه، یا بعد علم مدرن که قضیه نظریه براش مهمه، توری براش مهمه، مفاهیم براش مهمه، پارادایم براش مهمه، و ما هم همه از این چشم به قول معروف تو این آب زندگی میکنیم و از این چشم هم میبینیم، و وقتی هم میخوایم بریم سراغ تربیت اسلامی یا ولایت از این چشم میریم. اگر از یک منظر پیشا مدرن به قضیه نگاه کنیم و خواسته باشیم از این منظر بهش نگاه کنیم، من دو تا، یکی در سطح کلام رو بهش اشاره میکنم، یکی در سطح جزئی‌تر با همین قضیه ولایت و امامت، یعنی تو جزئی‌ترش. تو سطح کلامش اینه که ما تو تاریخ اسلامی مثلا حتی تو تاریخ معاصرش مثلا امام رو که خواسته باشیم مثلا ببینیم به عنوان یک نمونه نظریه پردازنج اثرگذار تربیتیش، شما نظریه یا الگویی که دیگران باید یاد بگیرن یا مفاهیمی که دیگران باید یاد بگیرن ایجاد نشده، یاد یک پاتر یا الگو ایجاد نشده که، یا مدل ایجاد نشده که همه از تبعیت کنن، و ما باید این سیر رو بریم. این سیر رفتن من احساس میکنم یعنی غلبه نگاه های مدرن بر ماست. ما باید حتما یک الگو ایجاد کنیم، یک مدل ایجاد کنیم، از مبانی بچینیم، بعد به اعتقادات، بعد یکی یکی هستی شناسی، یکی یکی اینا رو بریم جلو تا برسیم به جنبه کاربردی، و تو کاربرد هم بندازیم مشکلات چه حل کنیم، اصلاحش کنیم، بهبودش کنیم تا به یک مدل کارآمدتر برسیم. شما وقتی امام خمینی رو می‌بینید، امام خمینی وقتی به کشف الاسرار رو در مقابل اون کتاب خص کسروی می‌نویسه، اونجا امام خمینی برای سیر ولایت و امامت مداریش بحث نمونه اعلا رو مطرح می‌کنه، برعکس نمونه ایدال وبر یا نمونه‌های ایدالی که تو علوم غربی ما هستیم و الان هم آمیخته با اونیم، و اونجا خودش رو وسط قرار میده و این سیر جامعه رو به سمت ولایت مداری و امامت ایجاد میکنه، مثل یک آهنگوایی که این سیر رو ایجاد میکنه. حالا ما چقدر تونستیم یعنی فهم این حالا کنشی که انجام شده تو صده های قبل یا تو صده های قبل نمونه‌هاش داریم، تو معاصر هم داریم، تونستیم چقدر نظری های تربیتی ولایت یا امامت پذیریمون رو با توجه به این اصالت اسلامیش پیش ببریم، و چقدر تونستیم خودمون رو از این نظریه بازی و مفهوم بازی و الگو بازی رو خارج کنیم و بعد اون سمت نمونه اعلی ببریم، اون نمونه اعلی که شبه امام خمینی این کار میکنه، خودش نمونه اعلی میکنه و اون شبکه از تربیت رو برای خودش، یعنی یه شبکه تربیتی رو شکل میده. الان هم جامعه اسلامی ما با توجه به موج مدرن نمونه های از تربیت به صورت ولایی رو به صورت پدیده محور، نه اینکه نوآوری، فراتر از اینویشن و نوآوری ها، یعنی یک پدیده های تربیتی رو داره تو خودش ایجاد میکنه، پدیده های تربیتی ولایی فرای بافتوان مدرن، شما دارین جوانها الگوها شکل‌گیری ها رو میبینیم. امام خمینی برای این سطح کلانش بود، و برای سطح خردش ما چقدر تونستیم این نمونه های اعلا رو بشناسیم و جهت، یعنی تو کار خودمون قرار بدیم، به جای اینکه دنبال الگوها و مفاهیمی باشیم که ایجاد کنیم بعد خواسته باشیم بقیه هم بیان از اینها پیروی کنن. ما خودمون تو علم هم اینو میبینیم دیگه، یعنی تو علم هم یه عده پیشرو هستن یا لیدینگ هستن، بعد یه عده پژوهشگر هستن، میان اینها رو به قول بر مطالعه میکنن، از اینها الگو استخراج میکنن، بعد میاد سرفصل آموزشی میشه، بعد میاد تو دانشگاه ها. این اتفاق میفته و ما چقدر دونستیم، یعنی ما اسیر همین سیر بشیم و نه ما یک سیر دیگه توی تربیت ولایت مداری یا امامت مداری داریم. اون سیر متفاوت از سیر تفکری، این تفکر نظام ولایی و تفکر نظام مدرن یا حتی پس مدرن هم متفاوت. ببخشید من فقط احساس کردم بسیم
مطالبی رو که جناب آقای مرسلا فرمودن خوب مطالب بسیار خوب به اصطلاح توصیفیست. من اگر اجازه بدید به روش شناسی بحثی اشاری داشته باشم. روی کردی که انتخاب فرمودی در ارائه مطلب چیستی و چرایی تعلیم و تربیت با روی کرد ولایت و امامت رو برای ما بیان میکنه، یعنی که توضیح میدید بر اساس آیات الهی که چیست و چرا این تعلیم و تربیت به این صورت شکل میگیرد. اما همون نکته‌ای که جناب آقای دکتر خرمایی فرمودن که مکمل کار میشه و توی فرمایشات جناب دکتر بودرزی هم بود و به نفی جناب دکتر قرونی هم بهش اشاره فرمودن، چگونه چنین می شود؟ یعنی ما چگونه می توانیم ولایت و امامت رو اعمال کنیم؟ تعلیم و تربیت مبتنی بر امامت و ولایت چگونه اعمال می شود؟ این در واقع میشه گفت توی فرمایش شما انعکاسی نداشت که میتونه انشاءالله بهش پرداخته بشه و مکمل کار میشه. در خدمتتونیم. استفاده
خیلی متشکر هستم از شما که از شما گوشی که داری تو و توجه کرده، خیلی متشکر هستم. اما من یه قسمتی از یه بحث کلی رو، یعنی یه پازلی شما در نظر بگیرید، یه مجموع مباحث باشه، من یه قسمتش رو مطرح کردم الانه، به لحاظ این که خب ظرفیت همه کار رو نداشت، اما سعی کردم که یه نوآوری هایی رو داشته باشیم نسبت به بحث قرآنی. تمام این درس هایی که ما به شما عرض کنم میخونیم، فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست، همه اینا آیات الهی هستن، یعنی آیات الهی در عالم هستی هستن، نشانه های خدا در عالم هستی هستن، درسته؟ و ما اینا رو میخونیم، به صورتی درس میدیم به بچه ها که اینا به صورت خودکار داره این کار انجام میشه، یعنی بدون خالق، بدون مدیر، بدون مدبر. قانون جاذبه اینجوری میگه، قانون مثلا چی اینجوری میگه، قانون قرآن جانه قانون میگه، از هیچ کاری به مدیر مدبر شما نداره. بعد میمه درسی به عنوان درس تعلم دینی میذاریم به حلسی درس ها که میخوام تعلم دینی بگیم به بچه ها، در صورت که تعلم دینی باید همونجا گفته میشد، یعنی بحث خدا و خدا شناسی اینا باید اونجا گفته میشد. چرا؟ چون خود قرآن اینجوری میگه و من آیاتهی، از آیات پروردگار این هستش که مثلا و شمس تجرید مستقر دنزاله که تقدیر عزیز علیم، خوشید در حال حرکت، تجری جریان داره، لمستقر در یه مدار داره حرکت میکنه، بعد ذالک تقدیر عزیز علیم، خدا بعد این مدار رو براش مشخص کرده، بل قمر و قدرناه و منازل حتی آدکل ارجون قدیم، خدا بعد مقدر کرده که اینجوری، یعنی آیات همه علوم رو. شما اصلا وقتی شما به قرآن نگاه بکنید، اگه یک کسی اصلا ندونه که قرآن چی کتابیه، بگن سرپسل قرآن که این کتابی هست، این قرآن منام به قرآن هست، عنکبوت هست، نمل یعنی مورچه، نحل نمیدونم دمور اصله، شمس، قمر، انعام،
شما که از کنم این چیزا، یعنی اینا رو بیار. بعد وقتی که بهش میگه و میگن حال این کتاب راجع به چی، میگه این کتاب علومه. چرا؟ چون روز همش راجع به علومه، نده رعده، رعد یعنی رعد و برق، نوره، سوره نور. نمیدون شما بهش بار جلو، یعنی پدیده های عالم رو تو قرآن عنوان سوره ها هست. اما ما اومدیم قرآن کردیم یک کتاب ایدئولوژی منهای علوم، یعنی علوم یه جور درس میدیم و بعد من مدرس درس معارف تو دانشگاه هنوز بچه گیر کرده توی آفرینش عالم. چرا؟ چون میگه عالم که داره اتوماتیک کار بکنه، چی کار داریم به خدا؟ من با دانشجوی یعنی حقوق لیسانس یه درسی از اقوامونم بود، اتفاقا روسیه حقوق خونده و رشته ایتیزم خونده بود، بعد بهش بس گفت آخه خدا رو باید چی میاره شما بسن بدون عالم که داره میچرخه که چه میگه خدا هستن رفتی خدا نداره یه حرفایی شانزه بی خود بی خود. یعنی ما بخوام دینی رو، درس دینی، اعتقادات دینی رو وصله بکنیم به او درس دیگه، درسی اصلا وصله نیست، اصلا نباید درس دینی بذاریم ما، اصلا قرآن رو برای زندگی نیمده، برای اندیشه که نیمده، برای ایدئولوژی که اومد، برای زندگی اومدی که ما از چی یاد بگیریم یا کار بکنیم باش. اگر ما قرآن آوردیم تو زندگیمون، بعد میفهمیم که مثلا وقتی من میگم انا لله و انا الیه راجعون، من دارم میگم یعنی ما بی‌نهایتیم و به سوی بی‌نهایت حرکت میکنیم، با او مفهومی که اینا استفاده میکنن وقتی یکی مرد بگید انا لله و انا الیه راجعون، زمین تو اصلا فرق میکنه. ما بی‌نهایتیم به سوی بی‌نهایت حرکت میکنیم، یعنی من بی‌نهایت استعدادم، نفخت فیه من روحی شده، انا لله، من از خدا هستم، من روح خدا هستم، روح الله هستم من، و الیه راجعون، میخوام به خدا رجوع کنم، یعنی برسم به لقاء الله. استعدادی به قوه من باید بشه استعداد بالفعل. پس انا لله و انا الیه راجعون یعنی من بی‌نهایت، ما بی‌نهایت به سوی بی‌نهایت حرکت میکنیم. اصلا معنیش به اون معنی که اونا بیان فرق میکنه. یعنی اصلا وقتی شما مثلا ریاضی میخونی یا زیست میخونی، زیستی که توی شوروی یا روسیه یا مارکسیست مثلا خونده میشه با زیستی ما بکنیم یکی درست، یکی تو قرآن نوشته و خلقنا نطفت علقه، ما نطفت کردیم علقه، فخلقنا علقت مزغه، ما علقه کردیم مزغه، فخلقنا مزغت ازاما، ما مزغه کردیم استخوان. او توده سلولی بود، علقه یعنی این سلول بسته بسته همون شد، یعنی وقتی اسپرم و اوول میاد ترکیب میشه، نطفه یعنی اون علقه تش میشه، اون اوول دیگه هیچ اسپرم دیگه به خودش راه نمیده. اسپرم یه نصف سلوله با 24 تا کروموزومه، او هم یه نصف سلول با 24 تا کروموزوم، نه اسپر قابل ادامه حیات داره، نه اول ادامه قادر به ادامه حیات هست، دوتاشون از بین میرن. اما وقتی اولین اسپر وارد شد به اول، بلا فاصله میشه خون بسته، یعنی یک قشای دوربری اول کشته میشه، هزاران اسپر دیگه اطرافش هست، هیچ اسپر دیگه به خودش را نمیده، حریم داره خودش ایجاد میکنه، میشه علقه خون بسته. بعد چون این ترکیب شده، اسپرم اولی سلول کامل هست با 48 کروموزوم شده، شروع میکنه به تکثیر، شروع که میکنه به تکثیر، توده سلولی ایجاد میشه. توده سلولی توی ادبیات عرب میگن مشابه گوشت جویده جویده شده، مثل گوشت چرخی مثلا ما بگیم، توده سلولی یعنی همین. بعد میگه توی توده سلولی و خلق مزغته ازاما، توی اونا استخونه رو ما رشد میدیم، و کسون الازام لحما، اصلا این مراتب تغییرات فیزیولوژی تو اینه. خب قرآن میگه ما نطفه کردیم علقه، ما علقه کردیم مزغه، ما مزغه کردیم ازام، ما پشندیم. بعد معلم علوم ما میاد، ایش ربطی به خدا نداره، میگه اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، اینجوری میشه، میشه علوم لایق. بعد وقتی این دانشجو یه دانش آموزی یاد گرفت، بعد بخوام بگیم که این کار خداست، میگه برو فضولی نکن، از ربطی به خدا داره. بچه معلم، مادرش مربی پرورشی، پدرش معلم دینی، ایشون هم بابا مادرشون میشناسن، بی خدا شده بر. من یه بحثی بهش گردم، گفت آه چه حرفایی هم چه میزنی شما، خدا رو داری میار ماتی میکنین اصلا، که داره به چرک بام دارم میشه اون دارم به چرک. ما بحث اونی که اقتصاد رو بونی چیز دیگریه، یه ایدئولوژی اقتصادی داریم، نمیدونم علومون چیز دیگریه، بعد بخوام در دین هم داشته باشیم، ما میدونم در مدین اصلا نمیچسبه به هم دیگه. این جزوه مختصر که من نوشتم، چون که عرض کنم اولش یه مقدمه داره، مقدمش که چیه نوشیم ارکان تعلیم تربیت. ارکان یکیش هدفه، یکیش مبانیه، یکیش اصوله، یکیش هم روشه. باید هدف جوشه. هدف یعنی خواسته نهایی و وضع مطلوب و نتیجه مورد انتظار آدم. یعنی بخواب تعلیم تربیت میخواب آخرش به کجا برسیم. مبانی یعنی جمع مبنا به معنی ریشه و اساس است و به عبارت دیگه مبانی قضایایی هستند که اصول از آنها به دست می آید. اصول جمع اصل به معنی قاعده به منزله دستورالعمل کلی در یک نظام فکری هست. من مختصر ترش. روش ها بهترین راه رسیدن به هدف با ترکیب ارکان مبانی و با رعایت اصول است. بعد ما اینجا اومدیم اصول رو مطرح کردیم، 20 اصل داریم ما اینجا. بعد اومدیم روش ها رو مطرح کردیم دنبال اینا، حدود نزدیک 30 خورده تا روش داریم. مثلا اینکه شما میگیدیم مثلا فرزن با دانش آموز جور برخورد کنیم، روش عزت محوری، روش تعریض، روش اغماز، روش صبر و عفو، روش محاسبه و مراقبه هست، روش مسئولیت پذیری، روش انتظار. تو 30 تا ما روش داریم که با دانش آموز با دیجور برخورد بشه. و مهمتر از همه اینا اینه که معلم یا مربی خود باید مربا باشد. مربی باید خود چی باشه؟ مربا باشد. یعنی تو خودسازی کار کرده. من تو اون اصول آوردم، اون بحث آوردم، این که من علم این حرفان فقط سیرن عبدا، هر کسی حرف یک زیاد بشه عبد او شده. متعی او عبدالله باشه خودش، این میشه عبدالله. ای او عبد طاغوت باشه، او بچه ها رو میکنه عبد طاغوت. ما معلم ها عبد طاغوت هستیم، خودمون عبد طاغوت هستیم، چون ما خودسازی لازم رو نکردیم، الگو نیستیم. اگر من مجاهده نفس کرده باشم، اگر من خودم رو درست کرده باشم، مثلا صبح که میام توی مدرسه با طهارت بیام، با وضو بیام، با بسم الله و بالله بگم، با نیت ای که میخوام یه کار الهی انجام بدم، نه میخوام حقوق بگیرم، چون الان اصلا این حقوق یکی از ویژگی های انبیا هستش که لا اسالکم علیه اجرا، اصلا اجر نمیخوام. اگه من رفتم برای حقوق برم درس بدم، اصلا کارم هوا منصور شد. معلم اگر قرار شد اجر بگیری از تعلیمش، این اصلا نه تعلیمش اصلا میکنه نه از فایده داره، روزار خودش ابطال میکنه، هم خودش ابطال میکنه هم بچه‌ها ابطال میکنه. اگر شما الگو درست کردیم و مربا درست کردیم، این مربا تو کلاس که بیاد وایسه، خودش بدونی که حرف بزنه، بدونی که چیز بکنه، اصلا تشعشعات معنوی داره رو بچه‌ها، اثرات مثبت معنوی داره رو بچه‌ها. ما دیدیم. معذرت میخوام، حالا من یه نکتهش فقط میگم عبور میکنم. وقت حضرت امام اومده بودن ایران، منزل ما نزدیک که مدرسه رفاه بود، همونجوری که الان حضرت امام است، منزل ما خانواده اونجا زندگی میکرد، میگه منو با خانمم. وقتی وارد حیات مدرسه میشدیم، اون صورت نورانی امامو که میدیدیم از اول تا آخر، که چون تو حرکت میکردن، جمعیت حرکت میکرد، از رو امام حرکت میکرد میره، وقتی هم خواستن حرف بزنن، خواستن حرف بزنن، بوی میسادن. اصلا تو تحت جاذبه معنوی امام قرار میگرفت. مثلا هیچ حرف هم امام نزنه، وقتی اومده بودیم اینجا، وقتی میرفتیم بیرون، از نظر انرژی معنوی چند مگاوات اضافه شده بودیم اصلا ما داود اینجا. چرا؟ چون او جاز او چیز داره، او نورانیت داره، او داره نورش میده. وقتی یه معلم خودش کفرات از رو سرش میباره، یه استاد کفرات از رو سرش میباره، میاد توی محیط دانشگاه وارد میشه، کفریات ایجاد میکنه اصلا. لیکن آدم ولایت تربیت نکنه. و السلام علیکم و رحمت
الله. متشکر و ممنونیم. و صلی الله علی رسوله و آله الطیبین.
الله صلی الله علیه و آله.